بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين این ایام مناسبت های بسیار مهم و فرخنده‌ای در برابر ما قرار داده و در واقع مناسبت های مهم و فرخنده‌ای است. میلاد حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام و میلاد حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه و امروز هم میلاد فرخنده حضرت امام زین العابدین علیه السلام هست که این مناسبت ها را به محضر مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا تبریک عرض میکنیم. و امروز یک مناسبت دیگری هم هست و آن سال روز شهادت مرحوم استاد مطهری رضوان الله تعالی علیه است. همه می دانیم که مرحوم شهید مطهری یکی از مفاخر و شخصیت های بسیار ارزشمند و تأثیرگذار در معارف و فرهنگ و تفکر جامعه اسلامی به صورت عام و جامعه شیعی به صورت خاص و در ایران اسلامی هم در حوزه و هم در دانشگاه به صورت اخص، ایشان از شخصیت‌های کم نظیر مؤثر در این عرصه‌هایی که عرض کردم بودن و از طرف ایشون بر امثال ماها طلبه ها که در جستجوی معارف اسلامی هستیم که هم اینها را بفهمیم و هم در مقام تبلیغ و ترویج به تعلیم استفاده کنیم حق بزرگی دارند، چون آثار ایشان اهم از گفتاری و نوشتاری به ویژه آثار نوشتاری ایشان در تبیین معارف و حل مشکلات و معضلات معرفتی اگر نگوییم بی نظیر است بلا شک کم نظیر است. و خب ما هم از این محصول و سرمایه عظیم همه استفاده کرده و استفاده می کنیم. ازا برحال در سال روز شهادت ایشان انسان دریغ از این دارد که تعبیری و یادی از این متفکره ارزشمند و بزرگ نداشته باشد. یعنی در واقع مقتضای حق شناسی و سپاسگزاری از مقام منیع چنین معلم بزرگی این است که ما یاد ایشون را گرامی بداریم، یاد بکنیم. خب حالا صرف نام بردن و یاد کردن هم طبعا کافی نیست، این یک حد اقلی است. بیشتر بایستی اون نکاتی را که در حیات علمی و عملی ایشان برجستگی بیشتری داشته است و میتواند الگو باشد، یعنی ما میتوانیم سرمشق بگیریم از یک چنین فردی که در موفق بودنش سخنی نیست، از اونا سرمشق بگیریم، یعنی یادی از این مطالب هم بشود. من دو سه نکته به نظرم آمده، نمیخوام همه وقت جلسه را به آن اختصاص بدم، اما دو سه محور که اینها جنبه فعلا عملی اسوه رفتاری و عملی است از ویژگی های بارز شهید مطهری عرض می کنم که که امیدوار هستیم که مؤثر باشه هم برای بنده هم برای سروران عزیز. یکی از ویژگی‌های استاد این بوده است که ایشان روی تفکر اصیل اسلامی و مبارزه با تفکرات التقاطی حساسیت فوق العاده ای داشتند. خب این را ما میتونیم الگو بگیریم، یعنی باید اینجوری باشه. ما ها بایست نسبت به تفکر اصیل اسلامی و مقابله کردن با خطوط التقاطی و غیر اصیل این حساسیت رو داشته باشیم، یعنی سهل‌انگاری، بی‌تفاوتی، بی‌اعتنایی مشروع نیست، ما مجاز نیستیم. خوشایند کسی باشد یا بدایند کسی باشد، اینجا جایی نیست که آدم بخواهد برای مخلوق حسابی باز کند، چون حرمت و حریم خالق است و وقتی که مسئله خالق مطرحه دیگه مخلوق به حساب نمیاد. رهبر معظم انقلاب حفظ الله تعالی بیانی دارند، من میخوانم. فرمایند مرحوم استاد شهید مطهری با صراحت ایدئولوژی اسلامی را که متکی به متون اسلامی و بدون هیچ گرایش به چپ و راست مطرح می نمود، او از اول حساسیت عجیبی روی تفکر التقاطی داشت و اون وقت که همه با تفکرات التقاطی برخورد سطحی داشتن، تعبیر ایشون را ببینید، می فهمن همه که می فرمان دیگه الهی مطهری همه را شامل میشه. اون وقتی که همه با تفکرات التقاطی برخورد سطحی داشتن، نه اینکه برخورد نداشتن ها، عمیق نبود، یعنی یه وقت هست که اصلا برخورد نیست، یه وقت برخورد هست سطحیه، تبلیغاتیه، شعاریه، اما یه وقت نه، برخورد تحلیلی عمیق است. اینکه ایشون می فرماین همه، یعنی اون برخورد در تراز استاد مطهری منحصر به فرد بوده. آن وقت بله، او با کمال سختگیری روی جا به جای این تفکر می ایستاد، این تفکر التقاطی، و آن را مردود می شمرد. من این را از کتاب سیمای استاد در نگاه آینه یاران صفحه 29 نقل می کنم. ایشون درباره شهید مطهری کتابای زیادی هست، کتابای خیلی زیادی هست، من متعدد اینا را دارم و خوندم، این را از اینجا نقل کردم. حالا بازم از مرحوم چیز حضرت امام خامنه ای حفظه الله تعالی رهبر عزیز انقلاب مطلب داریم. مثلا می فهمن ایشان تا مدتها تنها کسی بود، اینجا دیگه اصلا تصریح دارن، اونجا فرمودن همه، اینجا می فهمن تنها کسی بود، خیلی حرف است، تنها کسی بود که به خطر التقاط توجه می کرد. تا سالهای 52 و 53 بسیاری از علمای روشنفکر و فضلا و محققین ما در تهران و در قم و مشهد و جاهای دیگر خطر التقاط را توجه نمی کردن، مثلا نمی فهمیدن که این خطر هست. نوشته های مجاهدین و غربگرایان و غیره را می خواندند در این زمان هایی که حالا دیگران نمی فهمیدن، شهید مطهری کارشون بود، نوشته های مجاهدین و غربگرایان و غیره را می خواندند، نقاط اشتباه و انحرافش را هم می فهمیدن. نه ببخشید، این فعلا حالا همین است که خطر را احساس نمی کردن، فقط دیگران می خواندن، ولی منتها به دیده اغماز به آن نقاط می نگریستن. بقیه هم اهل مطالعه بودن، ولی اون نقاط التقاط را اغماز می کردن، مثلا حالا خیلی مهم نیست، حساس نباشید روی اینا. مرحوم مطهری تنها کسی بود در این میان که مطلقاً اغماز نمی کرد و سختگیرانه این نقاط را بیرون می کشید. ایشان در مبارزه با التقاط به نظر من نقش اول و درجه یک را دارند. دیگه تصریحه، نقش اول و درجه یک رو دارم. خب ادامه داره این مطلب، همون آدرسی که دادم، صفحه 35. این یک تیکه مطلب که از مرحوم آیت الله کنی هم یه عبارت یادداشت کردم، حالا اینم اگر بخونم خدمت. می‌فهمم مرحوم استاد عزیزمان ظاهراً در سال 52 در مسجد جلیلی منبر می‌رفتند. همان موقع بحثی را عنوان کردند تحت عنوان گریز از ایمان و گریز از عمل. بحثی به عنوان محکوم کردن چپگرایی و مادیگرایی. این گونه بحث‌ها اون روزها در میان جوانها و دانشجویان و حتی در میان بسیاری از روحانیون هم محکوم بود. محکوم بود، یعنی اگر کسی این حرف را می‌زد می‌گفتن که این ارتجاعیه، این خلاف مسیر مبارزه با طاغوت و مثلا استکبار و استعمار هست، نباید این حرف را گفت، فعلا باید با شاه و دستگاه شاهنشاهی مثلا مبارزه کرد. این بحث‌ها اختلاف ایجاد میکند، شقوق ایجاد میکند، شقاق ایجاد میکند. چپگرایی بخواد باشه، راستگرایی بخواد باشه، فعلا همه بیام شاه را سرنگون کنیم. چیکار داریم که عده چپگرا عده راستگرا؟ محکوم بود. یعنی اگر کسی وارد این بحثا میشد میگفتن که اینا بر ضد هدف مبارزه با استبداد و مثلا ایناست. بله، مرحوم طاهری میگفتن آقا ما هدف مشترک، ها اونا میگفتن ما هدف مشترک داریم، اونا میگفتن، اونایی که محکوم میکردن ها، و باید با شاه بجنگیم و هیچ حرف دیگری نباید مطرح شود. استاد میفرمود ما هدف مشترک با هیچ غیر مسلمانی نداریم. ببینید اینطوری ها، این آیه مطهری رو باید امروز قرار داد پرچم تفکر، و از اونایی که میگن ما آیه مطهری رو قبول داریم، حالا چه از منسوبین نسبی که ادعا میکنن که ما حالا نسبن و فکرن پیرویم، و اونایی هم که نگاهی بالاخره اسم از آیه مطهری میبرن به عنوان که شخصیت مطرحی است، رو راست باشیم، صادق باشیم، یعنی در واقع ابزاری با شخصیت ها برخورد نکنیم. امام هم همینطور است، شهید مطهری هم همینطور است. اینا را خودشون محبوبیت دارن در بین جامعه، یک از میاد اسم یه نامی میبره جمله این نقل میکنه، ولی معتقد بودن، پایبند بودن به این روش، ما هیچ هدف مشترکی با هیچ غیر مسلمان نداریم. میفرمون من احساس خطر میکنم، هدف ما بیرون راندن شاه نیست، حالا صرفا یه مشکل رو به شاه بره، هدف ما پیاده کردن اسلام است. شاه برد اسلام پیاده نشد چه فایده داره؟ خب شاه هست دیگه، قرض این نیست که حالا این تاج و تخت و اینا بره، باید اسلام پیاده بشه، ولی اگر یک ایدئولوژی التقاطی بیاد شاه رفت او بیاد جاشو بگیره، خب چه نتیجه ای داریم؟ و اینها مخالف اسلام هستند. من میدانم که آینده از ماست و باید ما صفوف خودمان را از دشمنان جدا کنیم. این اون آینده نگری شهید را میفهماند که میدانم که آینده از ماست، یعنی اینا راه به جایی نمیبرند، پس از همین حالا صفوف اون چه باشه مشخص شده که بعد مدعی نشن بگن ما هم بودیم، از همه حالا بگیم ما مسیرمون اینه، مبارزه اینه، که بعداً طلبکار نشوند، خودش فرموده که بعداً طلبکار نشوند و نگویند که ما بودیم که انقلاب کردیم. شما تو یادتون نیست اون اوائلی که انقلاب شده بود، همین آیانی که اون وقت اسمشون مجاهدین خلق بود که حالا به عنوان منافقین شناخته میشوند و از منافقین هم منافق تر هستن، اون وقت اینا اینجور فعالیت میکردن دیگه، یعنی ادعا میکردن که ما بودیم که این ماشین مبارزه را راه انداختیم و پیش بردیم و تبلیغات میکردن، خیلی عوام فریبی میکردن. منتها خب جامعه الحمدلله با رهنمودهای متفکرین دلسوز نسبت به این قوغا سالاری ها و عوام فریبی ها از خطر عبور کرد. حالا جا داره همین مقام معظم رهبری، خدا انشالله عمر طولانی و با برکت بهشون انرژی فرماید، شما که نمیدونید که ایشان گاهی 3-4 ساعت تو دانشگاه حرف میزد، 3-4 ساعت، نه 1 ساعت و 3/4 ساعت و 2 ساعت. ها میرفت در محیط دانشگاه طرح بحث میکرد، بعدم پرسش و پاسخ. و به عبارتی من میتونم عرض بکنم که در جایگاه خودش در اون برهه ایشون بی نظیر بود واقعا. اینطور هیچ کس مثل ایشون نه این بیان، نه این نگاه نافذ و جامع اندیشی با این ویژگی ها رو عرض میکنم روی هم رفته. حالا ممکنه بعضی از اینا به صورت فعل جمله جای دیگری باشه، ولی نه روی هم رفته با این بیان فصیح و بلیغی که ایشون ملاحظه فرموده دیگه. این خدای متعال عنایت فرموده است روان، بلیغ، فصیح، بعد با نگاه جامع و نافذ. یعنی هم جامع بود نه هست، حالا هم همینطوره، نگاه ایشون هم جامع هم نافذه، یعنی هم به سطح می نگرد هم به عمق می نگرد. اینجوری نیست که فقط گاهی به سطح گیر بکنه به عمق، داره هر دو را داره. الان هم دیده اید دیگه، تحلیل که می کنه مسائل جهانی را، منطقه‌ای را، درونی را، داخلی را. حیف و صد هست که اونجوری که باید و شاید به رهنمودها و دغدغه‌هایشون توجه و عمل نمیشه. باور کنید ما را امام معصوم فعلا در غیبت هست، ولی همین شخصیت به این خوبی که خدا در اختیار ما قرار داده، اگر این مسئولین ما، دولت مردان ما حرفایشون را دقیقا پیگیری میکردن، نه اینکه ایشون یک مثلا میگه بعد خلافش عمل بشه، بعدا تو لفظ و تو حرف و اینا اسم ایشون هم ببریم، یعنی تو حرفامون بگیم مقام اعظم رهبری، مقام اعظم رهبری میگیم، اما اونی که در عمل هست چیز دیگه است، ربطی به مقام اعظم رهبری نداره. این هم چیز خیلی بدیه. این هم مال آیت الله اشرف خدمتتون که مهدوی کنوبت. این یک نکته که اون حال حساسیت داشتن روی اصول و مبانی و اون خط اصیل اسلامی که حالا ما ائمه و اینا رو داریم، بعدم به بزرگانی مثل امام خمینی، علامه طباطبایی، بچه مطهری هم سالی. نکته دیگری که ایشون داشتن و به نظرم بر ما هم فرض هست که اینا رو داشته باشیم، غیرت داشتن و همت داشتن در ایفای مسئولیت دینی. یعنی این غیرت دینی غیور باید باشد، طلبه مفصلا باید غیور باشد. غیور یک غیرت همگانی است، غیرت ایمانی، غیرت ناموسی، غیرت ملی، همه باید داشته باشن با. اما یک غیرت طلبگی ما باید داشته باشیم، حوزویه، غیرت حوزویه، غیرت حوزوی باید بی نظیر باشه. این طلبه دیروزم یه اشاره کردم، آدم باید هر جا میدان پیدا میکنه نسبت به ایفای مسئولیت خودش حساس باشه. حالا نه حساسی که دعوا کنه، این حساسیت روشش دعوا نیست، روشش اتفاقا اخلاق است و مدارا هست و ایناست، ولی باید غیرت داشته باشه. حالا یک نکته من یادداشت کردم از شهید باهنر رحمت الله علیه. ایشون میگه یکی از خواص استاد این بود که سخت در برابر اصل اسلام و قرآن تعصب داشت، کوچکترین انحرافی را در یک برداشت تفسیری، فلسفی، اقتصادی، اجتماعی که درباره اسلام میدید عکس العمل نشان میداد. یادداشت‌های فراوان و گزارش‌های متعدد از نوع موضع‌گیری‌های گوناگون علیه اسلام در طول تاریخ داشت و جدیدترین موضع‌گیری‌های غلط را علیه اسلام به خوبی میدانست و روی آن کار میکرد. شنیده بود که یک کتابی منتشر شده است. گفت این کتاب را از هر جا که هست برای من پیدا کنید. یک نسخه از اون را پیدا کردیم. کتاب 400 صفحه بود و درباره تاریخ اسلام بود. یک نسخه از آن را فتوکپی کرده و نزد استاد فرستادیم. شاید 2 روزی از این ماجرا نگذشته بود که ایشان فرمودند با آن کتاب چه کردی؟ 400 صفحه، کتاب 400 صفحه. اولا فرمودن برید پیدا کنید برای من بفرستید. بعد 2 روز مثلا نگذشته فرمودن چه کردی بای باهنر؟ گفتم من هنوز وقت مطالعه آن را پیدا نکردم، ان شاء الله آن را مطالعه میکنم. ایشان تمام کتاب را مطالعه کرده و نقطه های ضعف آن را درآورده بود حدود 300 تا 350 مورد علیه اسلام در آن یافته بود. مولوی مطهری این چنین شخصیتی بوده، این دغدغه‌مندی، به قول ایشان تعصب. امیرالمومنین در کس خود با هم می‌فرماید تعصب هم خوبه هم بده. تعصب روی ارزش‌ها خوبه، یعنی آقا متعصب نباش، اسم هم بدن متعصب باشه، تعصب ناموسی باید داشته باشه، تعصب ملی باید داشته باشه، تعصب دینی و غیرت، حالا من دارید به غیرت کردم، غیرت باید داشته باشه، بی غیرت بی خاصیت نباید باشه، بی تفاوت. این هم سرگذشت های ویژه جلد دوم صفحه 22-23. این هم یه نکته، بحث دغدغه‌مندی و این تعصب و غیرت. خب یکی از ویژگی های شهید مطهری این بوده است که ایشون اهل تهجد و عبادت شبانه و گریه و حال و وجد بوده. این هم یکی از ویژگی های مرحوم شهید مطهری بوده که قطعا اینها در توفیقات مرحوم آقای مطهری امثال این چیزی که الان عرض بکنیم نقش بسیار مهم می داشته. حالا من باز یه جمله از مقام اعظم ورهبری یاد داشت کردم میخوانم خدمت مستند. میفهمد ایشان هنگامی که به مشهد می آمدن گاهی اوقات به منزل ما وارد می شدن. اتاقی که ایشان می خوابیدن با یک در فاصله داشت با اتاقی که من می خوابیدم، اتاقی که ایشان استراحت می کرد. ایشان همیشه وقت خواب مقید بود به خواندن قرآن، یعنی قبل از اینکه بخوابه قرآن می خواندم، با قرآن به بالین می رفتن. خودش یه نکته یه دیگه، رمز رازی. بله، نیمه شب صدای ایشان را شنیدم که در هنگام تهجد و نماز شب خواندن گریه می کردند. گریه می کردند. بعدها از دوستان قدیمی ایشان شنیدم که ایشان از همان زمان طلبگی هم نماز شب می خوانده و اهل تهجد بوده. این از اول این روش را و این سیره را ایشون داشته. سیمای استاد در آینه نگاه یاران صفحه 31. مرحوم آیت الله اردبیلی، موسوی اردبیلی، میفهمن آن روزهایی که من ایشان را میشناختم ایشان نماز شب میخواند از سالهای 1321 تا روزهای شهادتش این عمل از او ترک نشد. یعنی ایشان عادت داشتن به این که شب زنده دار باشند و بعد از نصف شب بیدار شده و مشغول عبادت بشن. اینم بیان مرحوم آقای اردبیلی هست راجع به ایشان. یک بیانی هم که از شاگردانی که هنوز هستن، جناب آقای سید محمد باقر حجتی که از شاگردان ایشان هست، ایشان میگوید که من روزی به مسجد دانشگاه الهیات که یک نمازخانه کوچکی داشت وارد شدم، میخواستم برم نماز بخونم. استاد با اینکه هوا گرم بود با امامه و قبا و عبا در حال اقامه نماز بودن. هوا گرم بود ولی لباساشون در نیورده بودن، با همین لباس عبا و عبا امامه و همشهر که قبا. بله، شاید به علت اینکه با تمرکزی عجیب و خضوع و خشوعی جالب نماز میخواندن به هیچ وجه متوجه ورود من نشدن. من وارد شدم توجه نشدم. حالت ویژه استاد مرا مجذوب ساخت. به جای آن که به ایشان اقتدا کنم مشغول تماشای نمازشان شدم تا از نماز فارغ شدم. حالا ببینید این دیگه باید چه صحنه دیده باشه از نماز شهید مطهری که ثواب نماز جماعت هم ازش قیدش زده باشه. مجذوب شدم، دیدم اون حالت عرفانی شهید مطهری. حالتی که از پشت سر در نماز ایشان به وضوع احساس میکردم غیر قابل توصیف است. گویا قیامت و احوال آن را شهود میکردم. خطبه حمام و هم و جنتو کمن قدر آها و هم فی آ منعمون و هم و نار کمن قدر آها و هم فی آ چی معذبون. بله، و حالت خشیتی که ویژه علمای واقعی و خدا آشناس حتی از قفای از پشت سر در قد و بالای این سرو صحیح انسان را مجذوب خود می ساخت. این هم بیان ایشون هست در همون کتاب سرگذشت‌های ویژه جلد 2 صفحه 88. این هم یک بیان، از این هم عبور کنم. یک بیان دیگر، این هم دو دقیقه بگم، ببخشید دیگه طولانی شد، معذرت میخوام، نمیخواستم خیلی طولانی کنم، ولی حقیقتا این حق و شخصیت شهید مطهری من رو بادار کرد. نکته بعدی هم این است که باز اینا الگو میتونه باشه دیگه. حالا به هر حال اینا را انشالله تعالی ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، حالا در شهید مطهری با درجه نازل تری ها کز نظم و تلاش ایشان. نظم یکی از ویژگی های استاد که از فرصت حد اکثر استفاده را میکرده و در برنامه هاش منظم بوده، پرتلاش. پس نظم و تلاش علمی، این هم یه نکته ایه. هم ما بدونیم وقتی رفتیم خونه چه کاری باید انجام بدیم، نه اینجا حالا بریم اونجا همجور سرگردان بمانیم ببینیم حالا بعد چه خواهد شد چه باید بکنیم. نه، باید مشخص باشه. از صبح که بلند میشیم باید معلوم باشه که ما حالا باید چه کار باید بکنیم. خب مثلا باید غذا بکنیم، برسون بعد خواب خیلی ها غذا خوردیم، صبحانه خوردیم، استراحت کردیم، بعدش باید چیکار بکنیم؟ باید معلوم باشه، برنامه داشته باشیم که مثلا این مطالعه، این درس مطالعهش حالاست، اینو گذاشتیم برای حالا. توجه فرمودید؟ نه اینکه همینجوری بنشینیم بگیم حالا فکر کنیم ببینیم حالا چیکار باید بکنیم، بعد باید یه کاری بکنیم. نظم باید باشه، برنامه‌ریزی باید باشه. حالا از اساتید موجود و معاصر استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله تعالی که حقیقتاً یکی از در حقیقت مجسمه های نظم در زندگیست. نظم منظم مشخصه، این ساعت چیه، اون ساعت چیه، اون ساعت چیه، اون برنامه چیه، برنامه ریزی شده است، منظم. و خیلی هم از بی نظمی ایشان ناراحت میشه، از آدم های بی نظم خیلی ناراحت میشه. بعد همسر ایشون نقل میکنم، من از قول همسر شهید مطهری نقل میکنم، در مدت 3 سالی که به دانشکده الهیات نمیرفتند و ممنوع المنبر بودند کارشان در منزل بود. 2-3 سال منزل کار میکردند. در تنظیم وقت خیلی دقیق بودند، به طوری که از تمام اوقات استفاده میکردند. نماز ظهر را که میخواندند قضا میخوردند، 1 ساعت میخوابیدند، بعد تجدید وضو میکردند و به اتاق مطالعه میرفتند، مشغول مطالعه میشدند تا موقعی که شاگردان میآمدند. قبل از خواب هم 20 دقیقه الی نیم ساعت قرآن میخواندند و حدود ساعت 11 یا 10 میخوابیدند. بعد راجب هم بجوید از 2:30 از نصف شب هم بلند میشدن. اینجوری 10-11 میخوابیدن، ساعت 2:30 هم بیدار میشدن و نماز شب و به نماز شب و مناجات میستادن. مناجات های عجیبی داشتند. گاهی در مناجات میگفتن تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. بله، این هم یک بیانی از مستحضر. دوستان میدونید دیگه، همون شبی که ایشون شهید شدن ساعت رو زنگ گذاشته بودن، چون شورای انقلاب میرفتن، ایشون از شخصیت های اول بودن بعد از امام، بی نظیر بودن در بحث انقلاب، هیچ کس مثل همتا نداشت. لذا کارهای اساسی فکری به عهده ایشان بود، یعنی امام، چشم امام بود هستن. میدانیم دیگه هیچ کس بدون وقت قبلی خدمت امام نمیرفت، ولی آقای مطهری هر وقت لازم میشد میرفت دیگه، مثلا نیاز نبود که دیگه حالا زنگ بزنن تماس بگیرن ایشان. اینجوری بود، یعنی رابطهش با امام و اعتماد امام بیشان اینجور بود. شیرایی ایشون هم که به امام میدانیم دیگه، ایشون عاشق امام بود و علامه طباطبایی و مرحوم میرزا علی آقای شیرازی، چون خب دل باخته بود دیگه، یعنی بیافته بود این گوهرها را، امام را، علامه را، بزرگوار را، چنین فردی بود. بله، همون شب وقتی که شهید که شدن همون ساعتشون زنگ زد، خانوادهشون میگن یک مرتبه منقلب شدیم که مثلا ایشون میخواسته در واقع بیدار بشه. مرحوم آقای رفسنجانی هم درباره ایشون نکته ای دارد. حالا ایشون هم به رحمت خدا رفتن و به هر حال از شخصیت های قدیمی مؤثر در انقلاب بودن، با مرحوم شهید مطهری هم بودن. حسنات و سیئات هر کس رو دیگه خدای متعال میداد، ما به این جنبه کاری نداریم. ایشان هم نکته ای دارد، میفرماید منزل آقای مطهری نزدیکی های آبشار بود و برای رفتن به مدرسه مروی که پاتوق علمی ایشان بود، به علت عدم امکان استفاده از تاکسی، مثلا مسیر جوری بوده که ماشین رو نبوده، بله پیاده میرفتن، میگفتن من در این تکه راه معمولا خیلی فکر میکنم، راه به 20 دقیقه ای از 20 دقیقه. حالا این توفیق نصیب بنده هم الحمدلله شده، ما یه هیچی از آقای متحقی نداریم، این را لاغل داریم، بله که از منزل تا فیزیه میام و دیدم 20 دقیقه یه رو بودیدن راه هست. من هم خیلی واقعا تجربه نشون داده است، خیلی با برکته. از من توصیه میکنم به رفقا که اینقدر با ماشین اینا وابسته نشید، تا میشوند امکان دارد از همین دوتا پای خدادادی استفاده کنید. خط 11 نشون اینا میشون، میگم خط 11، میگم با چه خطی میرید؟ میگم من با خط 11 میرم دیگه، دوتا پا 11 است دیگه، خط 11 است. تا میشود واقعا اینقدر وابسته نشین به ماشین. میخواد برد نانوایی، ماشین روشن، موتور روشن. میخواد برد نمیدونم بازار، بازار کارو خدا به ما داده، تعلق داشت. خلاصه خیلی بابرکته فکر کردن و نام. بعد ایشون من فکر میکنم راه 20 دقیقه از منزل تا مدرسه را به فکر کردن یکی از مطالبم که احتیاج به فکر دارد میگذرانم. اینم یک بیانی از ایشان راجع به اینکه در مسیر هم ایشان اهل تفکر بودن. همون کتاب سرگذشت های دیگه جلد دالای دار بخوانید ها، این کتاب ها را راجع به شهید مطهری شرح حال ایشان را بخوانید، مطالعه کنید، خیلی قابل استفاده است، خدا شاهده. حالا یه وقتایی که آدم مثلا وقتایی داریم، ما گاهی میگیم وقتای فراغت، نمیگن اوقات فراغت را پر کنیم. چطور برای بچه ها میگن اوقات فراغتشون را پر کنیم؟ ما برای خودمون باید اوقات فراغتون را پر کنیم. یه چند لحظه یه جایی نشسته ایم، فعلا نمیشه بحث علمی کرد. خب یه کتاب اینجوری دیگه، اینکه اونقدر تفکر نمیخواد، یه سرش آدم میخوانه، یه چیزی یاد میگه. اینا همینجورا قطره قطره جمع میشه دیگه. این آدم در شبانه روز یک حاشیه وقتش نشسته از یه جایی چای میخواد بخوره مثلا، خلاص چای میخواد نگاه میکنه، این دیگه فکر که نمیخواد، مطالعه است. مثلا آقای مطهری با علامه اینجوری بود، با امام اینطوری بود، اینجور روشش اینجوری، اینا رو یاد میگیره، یه چیزایی آدم استفاده میکنه. بله خب تمام دیگه، طولانی کردیم بحثم، نقدر نمیخواستم اینقدر، ولی دلم نمیاد. من مثلا یه جوری هستم که نسبت به مرحوم شهید مطهری خیلی احساس دین میکنم، حالا ارادت که به جای خودش که بنده دارم، ایشان را خیلی دوست میدارم و برام یک شخصیت به مراد، مثل یک مراد امام و علامه و آقای مطهری، اینا با تفاوتی که بالاخره بین اینا وجود داره، ولی هر ستاشون واقعا غیر از اون جنبه های مثلا علمی و اینا، انسان هایی هستن که در عمل خیلی ستودنی و ارزشمند و قابل اینن که آدم بهشون دل ببنده، مریدشون بشه و اگه در حد ظرفیت ناچیزی که داریم استفاده کنیم. برگردیم به اون بحث، ببینیم چه مقدار میتوانیم به اون بحث آیه شریفه مودت هم بپردازیم. اگر خاطر شریفتون باشه به علامه طباطبایی رسیدیم که انصافاً ایشان بحث درباره آیه را بسیار جامع مطرح کرده. اول یک مقدمه ای داشتم خدمتتون گفتیم که اصلا آیا پیغمبر اکرم درخواست اجر کرده یا نکرده. این رو گفتیم که معنیش این است که نکرده ایشان، دقیقا به همان روش انبیای دیگر بل جد و الحقیقه ایشان طلب اجری نکرده است. این مودتی را هم که در این آیه مطرح شده است، این در حقیقت الا من شاء ان یتخذ الی ربه چه سبیلا است. یعنی این اجریه که به خود ایرا برمیگرده، یعنی اگر میخواهید مسیر دین را عمل بکنید، این مودت هم جزء مسیر دین است، رکن مسیر دین است، خودتون میدانید دیگه. حالا مثلا خدای متعال که میفرماید دین بیارید مؤمن بشید، مگه از کسی عجز میخواد؟ به خودشون میرسه دیگه. این مقدمه بحث ایشون بود. بعد به اقوال میپردازم. اولین قولی که ایشون نقل و نقد میکنه، همون قولی است که در بین اهل سنت جزء معروفترین و مهمترین اقواله، او رو اول مطرح میکنه. و اون این بود که اگه یادتون باشن اونا گفتن که طبق یک روایتی هم که از ابن عباس نقل کردن که مراد این است که لا اسألکم علیه اجرا الا المودت ای مودتی، من از شما میخوام مودتم را که به دلیل به سیه میشه سببیت، یعنی به سبب قرابت مرا با من رابطه مودت داشته باشید. چرا؟ چون من از بستگان شما هستم. لا اسألکم علیه اجرا الا المودت ای مودتی، به چه دلیل مودتی؟ پول بهتون میدم، قضا میدم، چه؟ نه فل قربا، یعنی به خاطر قرابت، به خاطر خیشاوندی. این آیت فرمودید، اینا اینجوری معنا کردن که یعنی حالا با من مخالفت نکنید، بالاخره من از قوم خشای شما هستم، این رابطه را حفظ کنید. مرحوم علامه طباطبایی این را که نقد می‌فرمایند اینجور بیان کرده، فرموده است که اجر ما باید به عرف رجوع کنیم. کلمه اجر کجا به کار میره؟ اجر در جای استفاده می‌شود که یک کسی یک کاری میکند برای دیگری، این یک، یعنی یک کاری انجام میشود، کسی که طلب اجر کاری انجام میدهد، درست؟ و یه نفعی برای دیگری دارد و آن دیگری این را تلقی به قبول کرده است، یک خدمتی به او کرده، آبی مثلا برده به این آب داده، غذایی داده، لباسی داده، کفشی داده، کتابی داده، اساسی داده، سفارشش را کرده، یک کاری به بالاخره انجام داده، اونم این کار را تلقی به قبول کرده، خوشش اومده از این کاره. اینجا حالا دو حالت داره، کسی برای این کاری که کرده است و به نفع دیگری بوده است اجر میخواد، یکی نمیخواد. پس طلب اجر عرفاً جایی است که کاری انجام شده است و دیگری از اون کار منتفع شده است و نسبتش هم نسبت به این کاری که انجام شده نسبت رضایت است، یعنی اینا میپذیرد. اون وقت میگه خب حالا اگر یه اجری بم با چیزی وام بدید، یا اجر نمیخواد یا میخواد، بالاخره بخواد یا نخواد یه کاری باید انجام شده باشه. حالا پیغمبر مگه چیکار کرده برای اینا؟ آمده است اونها دعوت کرده است که مشرک نباشید، موحد باشید. اینا هم گفتن نمیخوایم، قبول نکردن، گفتن ما به دین آبامون میخوام باشیم، میخوام به همون شرک و روش آبامون باشیم. نه تنها قبول نکردن، اصلا سنگش زدن در مقابلش ایستادن. اصلا اینجا مگه میشه بگیم آقا اجر منو بدید، من از شما اجر میخوام؟ چه اجری؟ چه کار کردی مگه برای ما؟ کاری انجام داده اید، نفعی عائد ما کرده اید. اینا که ملتزم نبودن، بله پیغمبر کار کرده، فی نفس الامر کارش نافع از برای اونها، ولی اونا قبول ندارن. وقتی می به یک نفر میگن آقا اجری در مقابل این کاری که انجام دادیم، که این کار رو پذیرفته باشه و او را نافع بدانه، با حالت رضا و قبول با این برخورد کنه، حالا میگن آقا اجری اگه میخوای مثلا یه اجری ما بدید، حالا این اجر هر چی باشه کار ما اونش نداریم. پس اینها مقابله کردن، عبارت ایشون این است و بل جمله لا تحقق لمعنى الاجر علا تقدیر کفر المسئولین. اگر اینایی که ازشون سوال میشه همچنان کافرن، مثلا مؤمن نشدن، سخن پیغمبر قبول نکردن، همچنان کافرن و معانه، اجر نمیشه از یک کافری به یک کافری میگه اجر ما رو بده، دشمن به دشمنشون میگه اجر من رو بده، چه اجری شما آنی در مقابل من استاده؟ اجر چی میخوایی دیگه؟ جانم؟ نه میگه میگه به خاطر مودت حالا من یه کاری برای شما کردم، چیزی نمیخواهید بدهید، لااقل این حرمت خویشاوندی را حفظ کنید، اجرم را، اینا میشه در واقع اجر قرار میده که من از شما هیچ اجری نمیخوام الا اینکه رابطه خویشاوندی را حفظ کنید. علامه میفرماید خب من اجر میخوام یا نمیخوام، وقتی که یه کاری شده باشه اونا هم قبول کرده باشن، میگه خیلی خوب حالا خودشون قبول کنید، این کاری از من قبول کرده اید و اجرم بدید، قبول نکردن که. می فهمن که ولا تحقق لمعنى البغض علا تقدیر ایمانه. اگر اینا مؤمن باشن دیگه اینجا بغض مطرح ندارد که بگد آقا با من از راه بغض عمل نکنی. دو حالت دارد دیگه، یا ایمان آوردن دوستش می دارن، یا همچنان کافرن اجر معنا نداره. حتی میگن اگر استثناء را شما استثناء منقطع بگیرید این اشکال وارده، فرق نمی کنه که شما استثناء را متصل بگیرید یا منقطع بگیرید. لا اسألكم علیه اجرا الا المودته، این متصل باشه که یعنی این مودت مستاق الاجر باشه حقیقتا، یا اینکه نه اصلا این مستقل منقطع باشه. چرا؟ چون در هر حال طلب الاجر یه مقدمه داره. طلب الاجر از کسی است عرفاً که این فرد یه کاری انجام شده و او با رضا و رغبت نست مقابل آدم میسته و اگر دشمن باشد چی؟ این اشکالی است که ایشون بر این نظریه وارد کردن.
اگر ایمان بیارن
دیگه بغض ندارن که بگه آقا حالا این مودته را لااقل حفظ کنیم. خب اگر اینا ایمان بیارن دیگه دوستش میدارن دیگه، اصلا خود به خود حاصل هست. پس در فرض کفر مودت اجر حرف اجر لغو است، و در حرف ایمان در فرض ایمان دیگه مودت مطرح نیست، اونم مودت به خاطر قرابت. مثلا مودت ایمانی مافوق مودت قرابتیه که بگیم حالا مثلا تأکیدی باشه چیزی باشه، نه دیگه، اون مودت ایمانی از مودت قرابتی هم بالاتر. این بیان مرحوم علامه از المیزان، البته کل مطالب جلد 18 است دیگه، زیل آیه صفحه 43. یادآوری این نکته را بکنم که این اشکال را قبل از علامه طباطبایی از علمای ما داشتن. اینجور نیست که حالا مرحوم علامه اولین شخص باشد وارده. یک، مرحوم زین الدین بیازی نباتی صاحب کتاب الصراط المستقیم، کتاب خیلی خوبی است، الصراط المستقیم لمستحق تقدیم، مال ائمه است، یعنی مال 12 امام این کتاب درباره امامته. اونجا میفرماید ایشون مال قرن به نظرم 9 و اینا بوده باشه، حالا حدودا تو ذهنم دیدیم. الکفار، این عبارت ایشون است، لا تعتقدون للنبی اجرا حتی تخاطب بذلک. اینا اعتقاد نداشتن که پیغمبر صاحب یه اجری و مستحق یه اجریه که اجر را طلب بکند. پس این نظریه و این تفسیر غلط است. از صراط المستقیم صفحه 189. مرحوم آقای مظفر، آقایش محمد حسن صاحب کتاب دلائل الصدق، ایشان هم فرموده است لا معنا لسؤال الاجر على تبلیغ ممن لا يعترف بالرساله، لا يعترف له بالرساله. این عبارت ایشون قشنگ، شاید هم قشنگتر از علامه هم باشه. میگه لا معنا لسؤال الاجر على تبلیغ، من که آمدم تبلیغ کردم، من این را که از اینا سؤال اجر بکند از کی؟ ممن لا یعترف له بالرساله. بله اگر قبول میکردن که شما رسول خدایی، حالا آمده اید دارید این زحمت ها رو میکشید، حالا ایشون طلب اجر کنه، ولی این اصلا اعتقاد ندارن که این رسول خداست که بر اساس این انجام عمل رسالت الهی استحقاق داشته باشه که یه اجری طلب بکنن. بله؟ برای این که ایشون بپذیرن که شما یه کاری کردید، این کار کاری مورد قبول ما هست، قبولش داریم. اون کار پیغمبر چی بوده؟ از رسالت الهی. مثلا قبول ندارن که ایشون رسول الهی است که بگوید آقا انا رسول الله، دارم کار الهی پیغام خدا رو به شما میرسونم، حالا مثلا یه اجری از شما میخوام. کاری نکرده است. خب نه، چرا کلمه اجر به کار رفته؟ عرض کردم مرحوم علامه میفهمد ولو منقطع هم باشد لفظ اجر معنا ندارد، چون اجر جایی معنا دارد که یک پیش زمینه داشته باشد. پیش زمینه اش چی است؟ این است که مثلا من یک کاری کردم، یک کاری که مورد رضای شما هست، نه اینکه لا اجرلی ها، لا اسألکم اجرم. حالا عرف از این چی میفهمه؟ اجر نمیخوام چی میفهمه؟ بلا عرف اینا ارجاع بدیم. عرف میگه که یعنی یک کاری کرده که زمینه این که طلب اجر بکنه دارد که اینا میگن.
خودم داره. ولی چون طبق نظر شما نداره من از شما عرض میخوام. ولی از درقل اینقدر که قبول داریم من فامیل کنم که احترام اینو دیگر داریم.
میدونم نگاه کنید بخیر زن اصلا این تعبیر را چرا به کار ببره لا اسألکم اجرا، یعنی در واقع در جایی که اصلا کسی منکر هست قبول ندارد طرح این مسئله غلطه، یعنی لفظ اجر بی مورد هست، باید یه تعبیر دیگه به کار ببره. ایشون نمیخواد بگه معنا غلط هستا، میگه کار بردن لفظ اجر ولو استثنا منقطع بگیریم این خلاف فهم عرفیه. دقت می‌فرمایید کلمه اج باید یه لفظ دیگه به کار ببره، بگه حالا شما اگر چنانچه مثلا به من اعتقاد ندارید نداشته باشید، همین اگر شما به من اعتقاد نداشته باشید ولی خیش شما که هستم که مرا اذیت نکن.
من که از شما خرج نخواستم که فرع بر اعتقادتون باشه.
نه نگاه کن عرض بکنم مثلا آقای زمخشری اینا تعویل کرده است، گفته است که لا تؤذونی، مرا اذیت نکنید. خب این همین لفظ رو میگفت دیگه. چرا کلمه عجل به کار ببره؟ کلمه عجل به کار بردن میشه معنی مجازی، یعنی ما باید لفظ رو از معنی خودش منخلع کنیم، حملش کنیم بر یک معنی مجازی، بگیم مراد عجل معنی جدیش نیست، حقیقیش یه معنی کناییه. خب این خلاف ظاهره، ما میخوایم با ظاهر آیه آیه رو معنا کنیم. بله حالا اگر یک دلیل دیگری بیاریم که اون دلیل مجوز این در واقع مجازگویی ما بشه، این خلاف ظاهر ما بشه، درسته. حرف علامه این است که یعنی لفظ عجر به معنی حقیقی به کار برود ایچین پیش زمینه این میخواد، اگر نداشته باشه میشه معنای مجازی، همونطور که مثلا زمخشری معنا کرده. خلاف ظاهره، خلاف ظاهر را که این مرتکب میشویم وقتی معنای حقیقی برای لفظ امکان نداشته باشد. اگر ما در یک آیه لفظی داریم میتونیم معنای حقیقیش رو به کار ببریم نه معنی مجازی، مجوزی نداریم که از این معنا عدول کنیم، یا باید نتوانیم معنی حقیقی رو هم کنیم یا دلیل خاصی بگه این مراده، یعنی یک مثلا روایت معتبری این رو بگه. مگر اینکه الله آیه سید بفرمان، خب اونا ممکنه به همین روایت استناد کنن چون میگن این روایت رو داریم، ولو خلاف ظاهرم هست بگن ولو خلاف ظاهرم، این با غمزه عین از اون روایت حرف علامه است، اون بگه آقا این خلاف ظاهرم شما میگید باشه، روایت داره، روایتش در اون صحیح بخاری آمده، لذا بحث روایی هم مثلا باید داشته باشیم. عبارت دلائل السر رو اینوری من بگم، دلائل السر مال مظفر جلد 2 صفحه 123، این بیان بود که ایشون داشت. من اگر اذن بفرمایید از آقای نوری اجازه می‌فرمایید دو سه تا نکته به ذهن خود حقیر رسیده، غیر از این فرمایشی که حالا نقل کردیم از این بزرگواران در نقد این تفسیرها، در نقد این تفسیر دو سه تا نکته جانم. نه تفسیر اولی که اهل سنت میگن، قول اول که لا اسألکم علیه اجرا الا الموده ای مودتی، دو سه تا نکته هم به ذهن حقیر آمده عرض میکنم خدمتون غیر از فرمایشات آقایان. یک، من یه نکته‌ای به ذهنم آمده، ببینید میپسندید. اگر به قرآن رجوع کنیم آیاتی را که مربوط به انبیا است و میفرمایند ما از شما اجر نمیخوایم، این مجموعه آیات را یه نگاهی بفرمایید، از این آیات اینو میفهمیم که اینا در مقام اتمام حجت هست، یعنی میخوان هیچ عذر و بهانه‌ای برای طرف مقابل دیگه چی وجود نداشته باشد، ولو این عذر و بهانه این باشه که آقا از ما مزد خواسته مثلا ما هم زورمون نمیرسه بدیم مثلا اینجوری ها، یعنی میگه اصلا بی مزد و بی منت دیگه، یک کار بی مزد و بی منت، این اتمام حجته. پس این از مجموعه آیات قرآن به دست میاد، از آیات مربوط به این که پیامبران خطاب به اقوامشان میگفتن لا اسألکم علی اجرا، به دست میاد که هدف آنان این بود که حجت را بر آنان تمام کنند و هر گونه راه عذر و بهانه ای را بر آنان ببندند، از جمله درخواست اجر و مزد در برابر پیامبری و هدایت آنان. ولی مطابق این دیدگاه، این اون چیزی است که از آیات میفهمیم، مطابق این دیدگاه این تفسیر پیامبر این سخن را وقتی به آنان گفته است، اینا این نکته را خواهش میکنم دقت بیشتر بفرمایید، که این را به آنها فرموده، وقتی این را به آنان فر گفته است که عدم ایمان آنان محرز بود، یعنی یأس از ایمان اینا حاصل شده است. دیگه این اتمام حجت هیچ معنی ندارد، که اون برای کسی است که حالا در آستانه تبلیغه، میگه اگه من بگم این اجر میخوام، میگن آقا با این آمده برای خودش دوگون دستگاهی باز کرده و سفره کیسه دوخته، به عبارت دیگری آمده است. انبیا اینا میگفتن که بابا دیگه شما چی میخواهید، ما آمدیم طبیبیم، پزشکی میکنیم، طبابت میکنیم، هیچ چیز نمیخوایم. حالا پیغمبر اینا رو گفته، مواجه شده است با کسانی که در مقابلش ایستادن، به ایشون دیگه از ایمان اینا دیگه مایوسه. شما اینا میگید، میگید گفته بابا شما ایمان که نمیارید، جهنم مثلا حالا نیارید، آ دوست شما فامیل شما که هستن، شما میگید این تفسیر معنیش این است، یعنی پیغمبر دیگه به مرزی رسیده است که از ایمان آوردن اینا مایوسه. میفهمد خیلی حالا ایمان نمیارید، نیارید ولی این خیشاوندی را رعایت کنید، این چه ربطی به اون با آیات نمیسازه. این یک نکته است که این آیاتی که لا اسألکم علیه اجرا در مقام اتمام حجت است بر کسی که ممکن است ایمان نیاوردنش به خاطر چه باشه؟ به خاطر مزدخواهی باشه. این عذر از کس بگیره؟ این برای کیه؟ برای کسی است که سینه سفر نکرده، از معاند نیست، ممکنه ایمان بیاره، فقط به خاطر اینکه طلب مزد میکنه، میگه آه مشکل شدیم، مثلا باید پول بدیم، این پولکیه، مثلا ما نمیاد بسید نمیاد، چون این آقا اومده است از ما پول میخواد مثلا. کی؟ میگن از آیات استفاده میکنیم، از ما این استش که به آیات قرآن که رجوع میکنیم، این جمله پیغمبر مثل جمله ایست که پیغمبرهای دیگه داشتن که لا اسألکم علیه اجرا، کافته جدا بافته نیست، خود آقایون هم گفتن، خودشون هم میگن که پیغمبر اسلام مثل بقیه انبیا بوده، طلب اجر نکرده، لذا به ما اشکال میگیرن بعدن. حالا اینا بعد بحث میکنیم، میگن اگر مودت اجر باشه این خلاف روش انبیاست، اشکال میگیرن، میگن باید پیغمبر را مثل بقیه بگیریم که ایشون هم طلب اجر از کسی نکرده. خب طلب اجر انبیا برای چه اجر نکردن برای چه بوده؟ عرض کردم آیات شما دقت کنید، برای اینه که اتمام حجت کنن. اونجا جاییه که هنوز احتمال ایمان آوردن هست، الا این بهانه، میخواد این بهانه را ازش بگیره. اما دیگه وقتی که این آقا اصلا آمده مقابل وایساده، سینه سپر کرده، مقابله میکنه، دیگه این جای این اتمام حجت نیستش. که
چرا تعلیم میاریم به این که اینا ایمان نبردن چون طلب عجز شدن؟
نه، عرض میکنم انبیا این کارو میکردن که مبادا کسی به خاطر این، حالا این اینا میگن که نه، پیغمبر آمده به کسانی که دیگه ایمان نیاوردنشون قطعیست، میگه حالا اذیت هم نکنید، با من دوستی کنید به خاطر خویشاوندی. میگیم این با سیاق آیات دیگر قرآن ناهماهنگ است، یه چیز دیگه میشه، با اون مجموعه آیات در باب اتمام حجت نمیسازه. این یک نکته. نکته دیگر این استش که چیکار کنم؟ فرصت وقت گذشت داره،
فردا
انشالله. بله، حالا دیگه یه مقدار راجع بشه متعلق صحبت کنم. دوست تون نکته ای که من فکر کنم این نکات را زمینه کنیم به اون فرمایش بزرگان، حالا نگفته هنوز، دوست تون نکته دیگه دارم که از این اولی هم به نظرم قوی تر و مهمتر از انشاءالله تعالی روشن خواهد کرد. پس بحث را متوقف میکنیم، حالا چون بعدش هم جا کلاس ها و کلاس هست، اگر فرصت کردید خود دوستان، حالا المیزان بعضی رفقا به ما میگن که خب شما همجرا خودتون بحث میکنید، به ما راه را یاد بدید چی کار باید بکنیم. خب من منبع را معرفی میکنم دیگه، الان فعلا بحث من علامه است، المیزان. حالا فردا که آمدین من سوال کنم ببینم چند نفر از دوستان رفتن المیزان رو مطالعه کردن و این اقوالی که ایشون آورده اینا رو مثلا دیدن. ببینید دیگه خودتون بزرگوارید، به اشاره دنبال قضیه باید بگیرید بگردید. در صورت حالا برحال اگر پیشنهادی راهنمایی برای اینکه استفاده از جلسه بیشتر ببریم بفرمایید، من متشکر میشم. ولی عرضم این است که به هر حال دنبال باید کرد، دقت میکنید؟ بله، حالا در یه زمینه های بعد میگه که چی از بابا گفت تو کلاه بیار میره سر میاره، اون تو کار بد است، ما تو کار خوب باید اینجوری باشیم. یعنی وقتی یه اشاره شد دیگه بقیهش آدم باید دنبال کنه. من خدا شاهده تعریف از نفس نباشه خیلی چیز بدیه، ولی همین استاد بزرگوارمون حضرت آیت‌الله سبحانی علشود که ایشان من بیش از این که استفاده های علمی ازشون ببرم، یعنی نکات علمی یاد بگیرم، روشی ازشون یاد گرفتم. من استفاده های علمی رو از آیه مطهری خیلی کردم، یعنی از آثار شیخ مطهری فوق العاده استفاده کردم و علامه خیلی استفاده کردم، ولی از نظر روشی از ایشان خیلی استفاده کردم. راجع می فرمایید همین که بالاخره میگفتن برید اینا رو سر کلاسشون، درساش اینجور بود که موضوع میداد، مشخص میکرد و تشویق میکرد، توبیخ میکرد، چرا نیومدید، دیر آمدید فلان. حالا اینا دیگه ما دنبال میکردیم. من جبهه حتی رفته بودم به بعد رفقا کلاسی بود راجع به هیوم بود به مناسبتی، کتاب رو عمدن آوردم نشون دادم سر کلاس، گفتم ببین کتاب هیوم هست، تاریخ طبیعی دین. من در جبهه که رفته بودم اینا با خودم برده بودم اونجا، اینا مطالعه کردم، حاشیه و نقد نوشتم براش. در جبهه رفته بودم برای خدمت رزمنده ها باشیم اینا، چه کتابی برده بودم؟ حالا مفاتیح که اونجا هست، قرآن که مسلمن هست، حدیث که هست، ولی هیوم چه رفتی به جبهه داره؟ این چون در راستای اون کارهای تحقیقی من بود، یه کتابی بود با خودم ببرم تو بین راه ماشین یه جای وحشت مطالعه کنم. بالاخره اینطوری هست دیگه. این دوستان بزرگواری بفرمایید، حالا این المیزان را مراجعه کنید، اخباریشون ببینید. بنده هم نکاتی که به ذهنم میرسه عرض میکنیم، شما هم فرمایش دارید استفاده میکنیم، تا با کمک همدیگر بتوانیم مطالب را بهتر بفهمیم ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.
محمد آل محمد صلوات
اللهم صل
و سلم على محمد
سيدنا
ولكن رخصتكم ان اكتب علي چون این الان دقایقی پیش گرفته شد از نمی فرمایید جو ببرم بنویسم صلوات علیکم استشهد به روز مبارک
آه متشکر مبارک ان شاء الله قبول باشه
شما ربانی بلایی صلوات هر کسی اللهم صل محمد و آل محمد حدیث استاد
است. چرا زحمت کشید؟
شاگردان شما ولی که بتونن یه نمی از اون یه نمی و تلاش ها و محبت های حتی رو بلکه به توانست جبران شما برای سلامتی از استاد و همه اساتیدی که در دره دین و شریعت رو دارن در محمد شما سلامتی
حضور شما از همه هدایا ترجیح می‌کنم.
شما شما